خصوصیت علم اینجوری است دیگه که با انفاق کم نمیشه دیگه. کل شیء ینقص بالانفاق الا العلم، کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا العلم فانه یتسع. ظرف علم اینجوری است که هرچی توش بریزی گسترده تر میشه، هرچی ازش بگیری اضافه تر میشه. اعون الاشیاء على تزکیه العقل التعلیم، کمک کارترین چیز بر تزکیه عقل چیه؟ تعلیم دادن به دیگران. از وقتی به دیگران تعلیم میدی اون علمت عقلت تزکیه میشه. اصلا خود زکات یعنی رشد پیدا کردن، زوائدش هست میشه، رشد پیدا میکنه. به خاطر همین وقتی شما به دیگران درس میدی خودت بیش از مخاطب بهره میبری از تدریس خودت، چون عقلت تزکیه میشه، علمت تزکیه میشه، معلومات دروش پیدا میکنه. ما همه باید متعلم و معلم باشیم، من المهد الی اللحد باید متعلم باشیم. هر وقت هم که فهم پیدا کردیم حتما باید معلم باشیم، حتما. اینو شریعت مقدس به ما یاد داده، گفته حتما باید اینجوری باشید دیگه. الکاتم بالعلم غیر واثق بالاصابت فی، یک کسی که بخواد کتمان بکند در حقیقت اطمینان به اون حرف ندارد. بلا اطمینان داشته باشد جاش باشه، باید بگی تو، باید به دیگران یاد بدی دیگه. زکات العلم نشرو و بذل حول مستحقه، که این تعبیراتی که در روایات ما هست، باید بذلش بکنی لمستحقش، باید عمل بکنی بهش و بعدش هم بذلش بکنی نسبت مستحق خودش دیگه. پس النارو لا ينقصها ان یؤخذ منها، تعبیر روایت این شکلیه دیگه. آتش که وقتی شما ازش بگیری که کمش نمی کنه، ولیکن یخمدها ان لا تجد حطبا، وقتی حطب پیدا نکند از بین میره. و الا تا وقتی که حطب پیدا بکند آتشی هیچ شعله برتر میشه، چون از تو آتش ورداری آتش تمام نمیشه، حطب نداشته باشه تمام میشه. علم هم همینطوره، اگه بگیری ازش کم نمیشه. اینکه کسی نداشته باشد که تو علمت رو در اون شخص شعله ور بکنی، این موجب میشه که علم از بین بره. شما باید همیشه این معلومه که داری رو یک کسی پیدا بکنی که به وسیله علمت او رو زندش بکنی و علم تو اون شخص زنده بشه دیگه. اگه این کارو نکنی علم از دست میره. لذا علم با دو چیز از دست میره، یکی با سوء فهم سامع، یکی با بخل حامل. با اینها از دست میره دیگه. ولیکن بخل الحاملین له سبب عدمه لا یؤتا العلم چی؟ الا من سوء فهم سامع. بینید اتا علیه گفتیم یعنی هلکه او. یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبن لا یأتی علیها الا رضاکم. این یأتی علیکم الا رضاکم یعنی رضایت شما اونا رو میتونه گناهان من رو از بین ببره. لا یأتی العلم الا من سوء فهم السامع، مگر از سوء فهم السامع این موجب میشه که علم هلاک بشه. پس با دو چیز علم هلاک میشه، یکی سوء فهم السامع، یکی بخل حامل. این موجب میشه که علم از دست بره دیگه. بنابراین هم آدم باید خوب گوش بده، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع، هر کسی که خوب گوش بده زود به منفعت میرسه. و دوم این که چی؟ وقتی که شما به دیگران یاد میدی علمت رو، و انتفعت به ما علمت. پس اگه بخوای انتفاع ببری با دو چیز، خوب گوش کن و دوم این که علمتو به دیگران منتقل کن. اینطور باید داشته باشه دیگه. فرمود من احسن الاستماع، من احسن الاستماع چی؟ تعجل انتفاع. یعنی نه، پس خوب گوش کن بعدش هم علمتو به دیگران بده. اگه اینجوری شد تو به عنوان مستمع منفعت میبری، تا تو به عنوان متکلم ناطق بازم از علمت منفعت بردی، به اعتبار اینکه زکاتشو پرداخت کردی، به اعتبار اینکه علم گسترش پیدا کرده است، به اعتبار اینکه زنده شده است علم در وجود دیگران، و همین کیفیت اینجوری شده است دیگه. بنابراین کن عالما ناطقا او مستمعا واعیا و ایاک ان تکون الثالث. یه وقت ثالث نباشی، یا عالم ناطق باش یا مستمع واعی باش، یا حرف بزن یا گوش کن. ببین این هنجار دینی ماستن تو جامعه، یا حرف بزن یا گوش کن، یا حرف بزن یا گوش کن. کن عالما ناطقا او مستمعا واعیا و ایاک ان تکون الثالث. یه وقت سوم نباشی ها. مردم سه دسته هستن، انما الناس ثلاثتون فعالم ربانیون او متعلمون علی سبیل نجاتن و همجون رعاع اتباع کل ناعق لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجأوا الى رکن وثیق. مردم سه دسته هستن، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، تشکری بیارزش. اینجوری دیگه، الناس اما عالمون او متعلمون، الناس اما عالمون او متعلمون فهمجون. باز روایت حضرت اینجور فهمود دیگه، یا عالمه یا متعلمه یا پشکور است. ببین اصلا چجوری اصلا شریعت مقدس برای ما ارزش گذاری میکنه، یا عالم باش یا متعلم باش یا پشکوری، از این سه حالت خارج نیستی. بنابراین یه عالم باش، ناطق، متعلم باش، واعی، گیرنده. اگر خوب گوش بدی منفعت میبری، اگر خوب به دیگران توضیح بدی باز از علمت منفعت بردی، به اینکه نشرش کردی، گسترشش دادی، زندش کردی. اگر بد بفهمی علم و از بین بردی، اگر حرف نزنی علم و از بین بردی. خوب بفهم، خوب بگو، قشنگ مطالبت رو روشن بیان کن. احسن الکلام مقلب دل، من اینو بلد نبودم. احسن الکلام ما زانه حسن النظام و فهمه الخاص و العام، احسن الکلام ما لا تمجه الاذان ولا یتعب فهمه الافهام. اینجور دیگه آدم قشنگ با واژه های سلیس، روشن، منسجم، شفاف حرفشو مطرح بکنه. واژه ها سلیس باشه، مطلب منسجم باشه و شفاف، اینا قشنگ حرفاتو مطرح بکن. البته رکن وسیق هم داشته باشه که در اون روایت فرمود دیگه، لم یستقی او به نور العلم و لم یلجه الى رکن وسیق. دیگه رکن وسیق محکم، شفاف، اتقان، منسجم، وقت با واژه های سلیس و رسا انسان مطالبشو به دیگران برسانه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که همین هنجارها، آموزه‌ها، الگوهای رفتاری که اهل بیت برای ما تسلیم میکنن انشاءالله در زندگی ما باشه. بحث ما درباره فصل 11 هم بود که بعد و مطلق لا خبره عن معدوم مطلق لا خبره عن. خب ما دیروز درباره این مطلب صحبت کردیم، گفتیم این یکی از نتایج مسابقت شیعیت با وجود است. اصلا شاید از نظر منطقی ما بایستی بعد از مسابقت وجود شیعیت اینو میگفتیم، قبل از اینکه حرف از تمایز بزنیم و قبل از علیت بزنیم بایستی اینو میگفتیم، چون این اون نزدیکترین لازمه به اون بحث ماست دیگه. چون وقتی که شیعیت مسابقه با وجود باشه، پس چیزی که وجود ندارد مورد اشاره قرار نمیگیرد تا بخوای دربارش خبری بدی. پس خبر دادن خودش مسابقه با شیعیته، خبر دادن خودش مسابقه با اشاره کردنه، خبر دادن یک حیثیت قیاسی است. بنابراین اگر یه چیزی چیز نباشد، بطلان محض باشد، دربارش اشاره اتفاق نمی افتد تا بخوای به وسیله اون اشاره خبری دربارش بدید. پس یکی از لوازم اون قاعده همین است دیگه، معدوم مطلق لا خبر عن، خبری دربارش داده نمی شود. این مطلبی بود که جلسه قبل هم عرض کردیم. بعد گفتیم یک کسی گفته این خود تناقض است دیگه، خود ابطالی دارد. بعد جواب دادیم، گفتیم یه پاسخ ادبی میدیم و یه پاسخ فلسفی میدیم. در پاسخ ادبیمون گفتیم که معدوم مطلق لا یخبر عن یه ساختاره، اصلش باید ببینید چی میخواستیم بگیم. اصل حرفمون بود که خبر از شؤون ثبوته. پس در واقع ما اون چیزی که داریم مطرح میکنیم درباره ثابت ها داریم صحبت میکنیم، درباره وجودات داریم صحبت میکنیم. بخششون هم اصلا وجود عینی هم هستند. و اگر یه چیزی بخواد خبر عینی داشته باشد، خب باید وجود عینی داشته باشد. اگر یه چیزی وجود عینی ندارد، خب باید خبر عینی هم ندارد. اگر یه چیزی وجود ذهنی ندارد، هیچ نوع وجود نداشته باشد، خب هیچ نوع خبری هم ندارد. پس المعدوم المطلق لا خبر عنه در حقیقت یک ساختار است که اون ساختار حقیقیش پشتوانه این ساختار است. این ساختار مجازی است، مجاز ادبی. یعنی این گزاره رو نمیخوایم بگیم اصلا. اون گزاره این است که خبر از شؤون ثبوت است. اینو میخوایم بگیم. این پاسخ ادبی ماست دیگه. حقیقت این جمله این است، خبر از چیه؟ از شؤون ثبوت است دیگه. باید ثبوت داشته باشه تا خبر داشته باشن دیگه. این مطلب رو میخوایم بگیم. حالا مثل چطور اونجا که میگفتیم عدم العلت علت لعدم المعلول، بعد میگفتیم علی سبیل تقریب و المجاز است، اینجا میگیم علی سبیل تقریب و المجاز و المبالغت و تأکید و الوضوح. و این چیزی که میخوایم دقیقا بگیم، ببین باید ثبوت داشته باشه تا بشه ازش خبر بدی. بعد چی میگیم؟ چی میگیم؟ معدوم مطلق هیچ خبر ازش نیست. خب معدوم مطلق هیچ خبر ازش نیست، یعنی خبر از ثبوت باید باشد. ثبوت منتفی بشه، خبر هم چی میشه؟ منتفی میشه دیگه. این پاسخ ادبی است دیگه. یه پاسخ فلسفی دادیم. این پاسخ فلسفی هم یه بیان اصل مطلب رو گفتیم، بیان اصل مطلب بود. حالا دیروز من یادم نیست اینجا چه عبارتی ازش آوردیم دیگه. بیان اصل مطلب بود و اون این که دو حیثیت هست دیگه. باره پس دو لحاظ داره. یه لحاظش این است که خودش خودشه، بطلان محض بطلان محضه، این هیچه، هیچی که باشد هیچ خبری ازش داده نمیشه. ولی همینی که شما میخواید دربارش صحبت بکنین، خودش ثبوت ذهنی دارد دیگه. به اعتبار این که ثبوت ذهنی دارد، موضوع قضیه قرار گرفته اینجوری. بعد این اومدیم با بیان اصطلاحی توضیحش دادیم دیگه. با بیان اصطلاحی اینو توضیحش دادیم دیگه. گفتیم اینجاها تفاوت در هم هست دیگه. تفاوت در هم مشکل خود ابطالی را حل می کند دیگه. رافع خود ابطالی است. و حمل اولی خودش خودشه، خب بطلان محض است. به حمل شایع، یعنی اینی که الان شما تو ذهنت گرفتی مصداق مفهوم است، مصداق موجود فی الذهن است، مصداق هزاران عنوان است، به این اعتبار موضوع قضیه قرار میگیرد. موضوع قضیهش قرار میگیرد، محمول برش بار میکنی. این تا دیروز ما این مطلب رو گفتیم.
یا خودش مصداق محمول است مثل امسان کلی است، یا نهی انهان مصداق محمول است. که اونجایی که خودش مصداق محمول باشه، دوباره خودش لا رو برد. بعد توی اون قسمت دومی که نهیه محمول ان باشه، اونجا فقط رو برد.
اونجا یا فران در حقیقت اون مصداقش که بطلان محض است، خبر ازش داده نمیشه. و الا اونی که مصداق محمول هست، اون به اعتبار مفهومش موضوع قرار میگیرد برای یک محمول قضیه، اما مستاقش که دیگه بطلان محض است دیگه خبری ازش داده نمیشود. احسنتون، درسته. خب پس تفاوت در هم رافع خود ابطالی دیگه، اینو حل تمام شد دیگه. به این کیفیت مرحوم علامه طباطبایی این بحث را چیکارش کرد؟ تمامش کرد دیگه. عرض کردیم اینو از برکات مرحوم ملا صدراست. ملا صدرا از جمله کارهای بزرگی که انجام داد این بود که معلوماتی که پیشینیان گفته بودند و داشتند را مورد انتفاعش کرد، یعنی به درد بخورش کرد دیگه. خیلی از این حرفایی که ملا صدرا میگه قبلی هم گفته بودن، خیلی هاشون. اصالت وجودش را آقای حسنزاده نگاه بکنید، میگه این اصالت وجودی که ملا صدرا میگه قبل از او عرفا در کتابهاشون بعدش استدلال آورده بودن. نه صرفا این که بگن ما شهود کردیم که اصالت وجود است، نه، مثلا ادله‌ای بر اصالت وجودش اقامه کردن. در تمهید القواعد باز هم تاکید میکنیم کتاب آقای حسنزاده رو بگیرید بخونید، کتاب آقای حسنزاده بخونید. ایشون میگه که اصالت وجود، بحث تشکیک هم همینطور. کدوم بحثی رو مرحوم ملا صدرا مطرح کرده که آدم هیچ ریشه ای از اون حرف رو توی حرف قدما نتونه پیدا بکنه؟
وجود ربطی.
آره، این مثلا اینا همشون مثلا تو حرفای شیخ در کتاب تعلیقات مرحوم ملا صدرا عبارت میاره، میگه نگاه بکنید اینجاها درباره تعلقی بودن و درباره ربطی بودن و درباره وابسته بودن صحبت میکنه. یا خود فهلویون دیگه، فهلویون ایلان باستان که صحبت میکردن، اینا مستلزم این بود که ماسوا بشن، عین مملوکیت و عین وابستگی. خب خیلی از حرفایی که ملا صدرا زد ریشه ها در حکمای پیشین بود، ولیکن ملا صدرا اومد بهش تعین داد، انسجام داد و به درد بخورش کرد و علم نافع تبدیلش کرد به یک علم نافع. از این جهت یه بخش وسیعی از کارهایی که ملا صدرا انجام داد از این باب بود. در این حال از اونها کمک گرفت، تولید کرد یک نظریات جدیدی که سابقی ها به اون نظریه توجه نداشتن، یا اگر بود خیلی فرعی، بعضی ها مثلا یه حرفی از دستشون در رفته بود، یه جای دیگه هم همون حرف هم انکار کرده بودن، این حتی توجه هم بهش نداشتن که مثلا اینجا یه همچه حرفی زدن. ملا صدرا اومد قشنگ بحث اصالت وجود مطرح کرد، تشکیک و مطرح کرد، در بحث رابطه علیت بحث ربطی بودن معلول را اثباتش کردی، یعنی قشنگ مرحوم ملا صدرا بهش انسجام داد. این بحثایی بود که ما دیروز مطرح کردیم. مرحوم علامه فرماید که با این توضیحی که دادیم تعدادی از گزاره‌های خود ابطال همشون پاسخ داده میشه. پاسخ به گزاره‌های خود ابطال همین شکلی، چند تا گزاره خود ابطال داریم دیگه. یک، جزئی است و جزئی نیست، بلکه چیه؟ کلی است دیگه. مرحوم علامه طباطبایی میگه ببینید اینجا هم با همین بیانی که اینجا ها گفتیم میتونید حلش بکنید، به همین کیفیتی که من گفتم شما دقیقا تصورش بکنید ها، نرید سراغ تقریرهای دیگه، چون تقریرهای دیگه ممکنه برای خودش یه مسیر دیگه‌ای داشته باشه غیر از حرفای مرحوم علامه باشه. ما الان داریم حرف مرحوم علامه رو توضیح میدیم و این مسیری که مرحوم علامه طباطبایی طی کرده مسیری کاملا قابل تبیین و میشه خیلی شفاف توضیحش داد. دیگران هم باز از طریق همین تفاوت در حمل اولی و شایع مطرح کردن، ولی بیانشون ممکنه با این بیان علامه طباطبایی متفاوت باشه. پس برای اینکه گرفتار تعارض و تناقض نشید حتما به همین کیفیتی که من دارم عرض میکنم توجه کنید. مرحوم علامه طباطبایی میگه جزی از آن جهت که خودش خودشه، خب خودشه، پس جزی از آن جهت که خودش خودشه چیه؟ خودشه، جزئیه دیگه. میگم به همه کیفیت دقت بکنید به خاطر اینکه مرحوم علامه طباطبایی حمل اولی و شایع رو وصف قضیه قرار داد. وقتی وصف قضیه قرار داد دیگه ما نباید راه حل هایی که اینجا مرحوم علامه داره توضیح میده رو از یه مسیر دیگه ای که مرحوم علامه خودش نگفته ما از اون مسیر توضیحش بدیم ها. مثلا ما میتونستیم این جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست رو از طریق حمل اولی و شایع موضوع حلش بکنه، میگیم این جزئی از آن جهت که مفهوم جزئی است، این چیه؟ این جزئی. و بالحمل شایع یعنی مصداق این جزئی که مفهوم زید به اعتبار به حمل شایع که مفهوم جزئی باشد، یعنی زید به این اعتبار جزئی است، جزئی به اعتبار حمل شایعش که زید و عمرو و بکر و خالد باشه مصادیقش باشه جزئی است، و به اعتبار اینکه خودش یک مفهوم است کلیه. پس بالحمل شایع جزئیان و بالحمل الاولیه جزئی نیست، یعنی این جزئی به اعتبار مصادیقش جزئیه، چون مصداقش پیش مفهوم زید مفهوم امر جزئیه، و به اعتبار مفهومش جزئی نیست، چون مفهومی است که یست و قلا مفهوم زید و مفهوم امر این یه مسیر برای حل کردن است، ولی مرحوم علامه از این مسیر توضیح نداده. اگر شما به این مسئله دقت نکنید موجب میشه که در توضیح عبارت مرحوم علامه با مشکل مواجه بشید، یعنی آدم احساس بکنه که حرفای مرحوم علامه انگاری به هم ریخته است، خیلی معلوم نیست چی داره میگه. با همین کیفیتی که من دارم عرض میکنم، حمل اولی یعنی اتحاد موضوع محمول در مفهوم، یعنی اتحاد در مرتبه ذات، درست شد؟ اتحاد در مرتبه ذات. این حمل شایع یعنی اتحاد در مقام مصداقیت، یعنی موضوع مصداق محمول می شود، درست شد؟ خب حل جزئی و جزئیان یعنی جزئی از اون جهت که خودش خودش است، بالحمل الاولی خودش خودش است، اتحاد ذاتی دارد با خودش، این جزئی جزئی است، و به اعتبار اینکه این مفهوم مصداقی از کلی است جزئی نیست، به حمل شایع جزئی نیست. هر دو تایشون حمل اولی و حمل شایع وصف قضیه هستن، نه وصف مفرد و وصف موضوع. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی تمام توجیهاتی که مطرح میکند رو بر اساس مقدماتی که خودش داره میتونه باید معناش بکنیم دیگه، نه اینکه مقدماتی رو مرحوم علامه چیده بعد ما موقعی که میخوایم توضیح بدیم بر اساس یه چیزای دیگه توضیح بدیم دیگه. نه، خب همینجور خودش توضیح داد دیگه، گفت آقا ببینید یه حمل اولی ذاتی داریم، حمل خودش بر خودشه، یه حمل شایع صنایعی داریم که میگه موضوع مصداق محمول است، جزئی جزئی است به حمل اولی یعنی خودش خودشه، و جزئی جزئی نیست به حمل شایع، یعنی این مفهوم جزئی مصداق جزئی نیست بلکه مصداق کلی است دیگه. این تا اینجاها. خب این یک مثال. پس جواب اولی به حمل اولی و دومی به حمل چی؟ شایع صنایع. دو میگه مثال دیگه ای که زدن این است که هم را وصف قضیه قرار دادن،
نه وصف موضوع
هستن. پس ما اگر به وصف موضوع بخوایم نگاه بکنیم یه جور باید پاسخ بدیم، اگر به وصف قضیه بخوایم قرار بدیم یه جور دیگه باید پاسخ بدیم. اگه وصف قضیه قرار بدیم همینجوری که علامه گفته باید بگیم وصف قضیه، چون خودش وصف قضیه قرار داد، از همون اول گفت هم بر دو قسم است، اتحاد ذاتی اتحاد در مصداق. این از همون اول بحث هم اولی و شایع رو برد روی قضیه، برد روی حمل. برای ما همینجور باید حرفش رو توجیه بکنیم دیگه که گرفتار تحافظ تو عبارت علامه نشیم دیگه. از طرق دیگه هم میشه حلش کرد و اون این که ما خود موضوع رو به حمل اولی یا به حمل شایع نگاه بکنیم که حمل اولی شایع وصف خود موضوع باشد دیگه. اینجا ها وصف خود قضیه است، وصف قضیه است، وصف خود موضوع نیست دیگه. خب مثال بعدی، شریکن باری میگه دومی شریک الباری ممتنع مع انه معقول فی الذهن موجود، شریک الباری ممتنع است و ممتنع نیست، بلکه چیه؟ بلکه موجود است در ذهن، وجود دارد در ذهن. جواب اولی به حمل چی؟ اولی، یعنی شریک الباری از اون جهت که خودش خودشه، خب این ممتنع است، بطلان محض است، شرک است قبول کردنش، هر چی می‌خوای بگی. اما این شریک الباری از اون جهت که مفهومش مصداق مفهومون موجودون هست. هر چی که هی بگی هی بخوای برش بار بکنی، این میشه حمل شایع دیگه. حمل شایع یعنی شما موضوع رو مصداق قرار بدی برای یه چیز دیگه ای، برای مفهومیت، برای موجودیت، برای معقولیت، میشه به حمل شایع دیگه. اولی به حمل اولی و دومی به حمل چی؟ شایع صنایع. حمل شایع صنایع یعنی موضوع رو مصداق یه چیز دیگه قرار بدی غیر از خودش، مصداق یه چیز دیگه قرار بدی. میگیم خب حالا این مفهومه رو مصداق قرار میدی برای مفهومون، معقولون، فزن مثلا. باز دوباره اشیاء اما ثابتون فزن او لا ثابتون فزن و لا ثابت فزن ثابتون فزن. چون شما چکار کردی؟ گفتی اشیاء یا ثابت از فزن یا لا ثابت از فزن. خب الان شما لا ثابت به ذهن رو تصوری ازش داری یا نداری؟ اگه داری پس ثابت در ذهن است دیگه. میگیم لا ثابت در ذهن از آن جهت که حقیقت لا ثابت به ذهن باشد، خودش باشد، ذاتش باشد. البته لا ثابت است چون بطلان است، لا ثابت است فلان. اما از آن جهت که این مفهوم مصداقی است برای ثابتون فی ذهن، مفهومون موجودون، از این جهت خب ثابتون فی ذهن دیگه. پس به حمل اولی بخوام نگاه بکنیم، خودش خودشه، ذات همون رو دارد و لذا احکام همون رو دارد. به حمل شایع بخوام نگاه بکنیم، یعنی به اعتبار اینکه این مصداق دیگری باشد، این شده مصداق برای موجودان، مفهومان و سایر حیثیت ها دیگه. پس حیثیت مختلف است دیگه. سه اشیاء اما ثابتون فزه او لا ثابتون فزن و لا ثابت و فزن ثابتون فزن دیگه. جواب الکلام چی؟ الکلام طبیه که اینجا میخواییم بزنیم همین حرفی هست که اونجاها گفتیم دیگه. این الف و لام اولیش الف و لام عهد حضوریه و دومیش هم عهد چیه؟ ذکری است دیگه. الکلام، الکلام دیگه، حرفی که الان میخواییم بزنیم هم حرفی هست که سابق گفتیم دیگه. پس اینجوری مرحوم علامه حلش کرده. ببینید مرحوم آیت الله مصباح ایشون توی تعلیقه برنهای فرموده عبارت مرحوم علامه در بدای متحافت به نظر میرسه، نشون میگه انگاری توش یه مقدار تحافت و گنگی و اینها توش وجود داره. شیء مطهری هم در منطق، در کتاب منطقش اونجا هم گفته که اصلا دقیق هنوز باید این مسئله مشخص بشه که آیا حمل اولی و شایع یه اصطلاح داره یا چند تا اصطلاح داره. خب این معلوم میشه که یه نوع ابهامی توی حرف اندیشمندان و حکما و فلاسفه بوده. توی حرف ملا صدرا شما نگاه بکنید تو بحث حمل اولی و شایع هیچ ابهامی وجود نداره، قشنگشون دستبندی کرده و حیثیت ها رو قشنگ شفاف کرده. عبارت مرحوم علامه طباطبایی به قرینه صدرش که خودش حمل اولی و شایع رو وصف قضیه گرفته، طبیعتاً ما باید اگر این عبارت رو بخوایم توضیح بدیم با همین صدرش ما باید توضیح بدیم. نمیتونیم ما بر اساس اونی که مرتکز در ذهنمون هست عبارات مرحوم علامه رو توضیح بدیم. اگر بر اساس مرتکزاتمون توضیح بدیم گرفتار تهافت و تعارض و احساس میکنیم که عبارت مرحوم علامه به هم ریخته است. اما اگر نه بر اساس همونی که خودش گفت ما همون رو قرینه قرار بدیم برای ذیل عبارت مرحوم علامه، میگیم ببینید ایشون میگه آقا این حمل اولی ذات داری که خودش خودشه، یه حمل شایع هم داری به اعتبار اینکه این رو شما مصداق برای یه چیز دیگه گرفتی، به اون اعتباری که خودش خودشه اون احکامو بهش نسبت میدی، به اعتبار اینکه اون رو مصداق برای دیگه قرار دادید احکام اون دیگه رو بهش نسبت میدید، میگیم موجودن فی الذهن ثابتون فلان و سایر احکام بهش نسبت میدید دیگه. پس این از همین مسیر وقتی حرکت کرد ما هم با همین مسیر پیش میریم. حالا عبارت مرحوم علامه ملاحظه فهم ببینید آیا شما هم توی عبارت مرحوم علامه تهافتی میبینید یا نه تهافت نداره؟
به دوم میشه یعنی کلامتونه؟
بله
دوم میشه برای حمل شایع.
نه دیگه همون اصطلاحی که اصطلاح اصلی بود دیگه، اصطلاح اصلی که ملا صدر مطرح کردیم بود که اتحاد بین موضوع محمول یا اتحاد در مرتبه اصل ذات است یا در مصداق است. اگر مصداق باشد موضوع مصداق محمول می شود. این مال علامه طاطبایی هم همین رو اولش توضیح داد و بعدش هم بر همین اساس شبهات رو پاسخ داد دیگه. پس ما عبارت رو به همین وزان میریم دیگه. اگر به این وزان جور در نیامد وقت میتونیم بگیم آقا این جناب علامه اینجا حرفت انگاری جفت جور در نیامد. اما اگر نه، خود علامه یه جوری هم در اولی و شایع و توضیح داد، بعد ما بیایم به غیر اون جور بخوایم معنا بکنیم، خب ممکنه تو عبارت‌های مرحوم علامه به تفاوت بیافتیم دیگه، گیر بکنیم. الان عبارت رو بله
عبارت
نه
به
حمل شایع. ببینید علامه آقای مصباح اون که اشکال نداشت، اون که میتونست تعدد در اصطلاح باشه. آقای مصباح فهمید که بل عبارتو فل بدایت مضطربتان نه عبارت در بدایه مضطرب است. وقتی میگه مضطربت که دیگه با چیز دیگه نمیسنجه. اگر میخواست بگه میگفت که اون چی که در بدایه گفته است با اون چی که در نهایه گفته است با هم دیگه چی هستن؟ متحافتون مثلا فلان هست. تمام. ولی اینجاها میگه که عبارت تو بدایه مقداری مضطربه. خیلی معلوم نیست که اونجاها مثلا چی جوری داره این مسئله رو جفت جورش میکنه دیگه. از این جهت عیبی نداره اونی که تو بدایه گفته با اونی که تو نهایه گفته با هم دیگه تفاوت داشته باشن. خب ممکنه به اعتبار تفاوت در اصطلاح پیش رفته باشه دیگه. بلکه تو یک کتاب اگر بخواد متناقض متحافت مضطرب صحبت بکند این میشه نقص در مطلب دیگه، وقت بهش عیب وارد. الان عبارت رو ملاحظه فرمایید ببینید وزانش واحده یا نه. و به هذا تقریب یندفع شبهتو عن عدت قضایا توهم التناقضه که قولنا الجزئی و جزئی و هو به عینهی کلیون یستو علا کثیرین و قولنا شریک الباری ممتنع مع انه معقول فی الذهن فیکون موجودا فی الذهن ممکنا. وقتی موجود باشه که باید ممکن الوجود باشه دیگه، نمیتونه که ممتنع الوجود موجود باشد که. و قولنا الشیء ما ثابت فی الذهن او لا ثابت فیه ولا ثابت فی الذهن ثابت فی الذهن لانه معقول. خب معقوله دیگه، وقتی معقول باشد پس ثابت در ذهن هست دیگه. وجه الاندفاع ان الجزئیه جزئی بالحمل الاولی کلیان به شایع، جزی جزی است به حمل اولی، کلی است به شایع. خب ببینید جزئی جزی است به حمل اولی، اگه بخواد بگه مفهوم جزئی جزئی است خب قضیه کاذبه، چون مفهوم جزئی کلی است دیگه، است علا کثیرین است دیگه، اینجور در نمیاد دیگه قضیه. به خاطر همینه که مرحوم آقای مصباح میگه این اصلا عبارتش یه خورده مضطربه، این معلوم نیست اصلا چی داره میگه. اما اگر نه اصلا نگیم که مفهوم جزئی جزئی است، اینجوری نگاش نمی کنیم، میگیم بالاخره از اون جهت که خودش خودشه، خب خودشه، حالا هر جوری که خودشو باید لحاظ بکنی همونجور خودشو لحاظ کن دیگه. با چجوری باید لحاظش بکنی؟ این مفهومیت جزئیات رو دارد، مفهومیت جزئی رو بهش نسبت میده. حقیقتش تو مصادیقش ظاهر شده، خب همون حقیقتش تو مصادیقش شده. هر جوری که هست بالاخره از اون جهت که خودشه خودشه دیگه، خودش خودش هست که دیگه نمیتونی خودش از خودش سلب کنی دیگه. پس الجزئیه جزئیان به حمل الاولی دیگه. ولیکن همین مفهومه وقتی نگاش میکنیم ببینیم مصداق چه چیزی قرار میگیرد، مصداق کلیان قرار میگیرد دیگه، میشه به حمل شایع. پس به اعتبار اینکه مصداق چیز دیگه ای قرار گرفته است، مصداق کلی قرار گرفته است، نه مصداق جزئی. مصداق جزئی قرار نمیگیرد. پس جزئی خودش خودش است دیگه، خودش خودش ها، هر جور بخوای توضیحش بدی، حالا هر جور که میخوای توضیحش بدی توضیح، ولی خودش بالاخره خودش که هست دیگه، پس میشه حمل اولی. اینو مصداق چیزی دیگه که بخوای بگیری باید مصداق کلی بگیریش، نه مصداق جزئی. بنابراین جزئی لیس به جزئی بالحمل الشایع، به اعتبار اینکه مصداق است. مصداق چی است؟ میگیم مصداق کلی است، نه مصداق جزئی. این عبارت کاملا واحد است دیگه. ببینید الجزئی به عنوان یک مفهوم، این مفهوم یعنی مفهومی که لا یصدق علی کثیر، این تعریف، این تعریف مصادیق فراوان دارد. یه مصداقش مفهوم زیده، یه مصداقش مفهوم امر هست. پس خود این مفهوم چیه؟ کلی است. پس این مفهوم مصداق مفهوم کلی است دیگه، یعنی مفهوم کلی بر او صدق میکند دیگه. و شریک ال خب وجه الاندفاع ان الجزئیه جزئیون بالحمل الاولی کلیون بشای و شریک الباری شریک الباری بالحمل الاولی. باز بالحمل الاولی یعنی چی؟ یعنی مفهومش مفهوم شریک الباری شریک الباری است. خب که مفهوم شریک دیگه شریک الباری که دیگه نیست. نه میخواد بگه بالاخره از اون جهت که خودش خودشه، خب خودشه دیگه، ولی از اون جهت که این الان مصداق چی قرار گرفته؟ مصداق معقولان، مصداق مفهومون، مصداق موجوده. اون وقت میگه شریک الباری چیه؟ موجودون، معقولون، مفهومون، امثال حرفا. پس به حمل شایه میشه موجودون، معقولون، ثابتون، فزم. به حمل اولی خب خودش خودشه دیگه. پس هر چیزی به حمل اولیش خودشه دیگه. به حمل شایه یعنی به اعتباری که این مصداق چیه؟ مصداق چی قرار میگیرد؟ میگه خب ببین مصداق چی قرار میگیرد؟ مصداق معقولون، مصداق موجودون، مصداق فلان و مصداق هر چیزی که قرار میگیرد دیگه. شریک الباری، شریک الباری بالحمل الاولی و ممکنان مخلوق للباری بالشایع و لا ثابت فی الذهن کذالک بالحمل الاولی. باز دوباره به همین عرض کردم، مفهوم لا ثابت، این لا ثابت هست فی الذهن، این که نیست که، مفهوم لا ثابت که ثابت هست فی الذهن. پس نمیخواد بگه مفهوم لا ثابت لا ثابت هست که بعد بالحمل الاولی بشه وصف موضوع قضیه، نه میخواد بگه بالاخره هر چیزی که خودش خودشه دیگه، یعنی که خودش خودش از حکایتن، خودش از حقیقتن، خودش از هر چی که هست، بالاخره خودش خودشه دیگه، میشه حمل اولی. شما همین رو مصداق چی باید بگیرید؟ میگیم اینو باید بگیرید مصداق مفهومان، ثابتون، موجودون، معقولون و سایر حیثیت‌های دیگه. و لا ثابت فی الذهن کذلک بالحمل الاولی و ثابت فی الذهن بالشایع. پس عبارت مرحوم علامه طباطبایی با همون صدری که خودش مطرح کرده کاملا چیه؟ کاملا وزانش واحد است. و همین جهت این اصل حرفی که ما زدیم شماره یک بود که دیروز نوشتیمش، خبر دادن از شؤون ثبوت است. بعد اون آوردیم توی یک گزاره مطرح کردیم، گفتیم معدوم مطلق لا خبر عن. بعد یک کسی اشکال کرد گفت خب شما هم الان دارید خبر میدید از این معدوم مطلق، پس خود ابطالی دارد. اومدیم خود ابطالی رو جواب دادیم، یه جواب ادبی دادیم، گفتیم آقا این شما به ساختار که گیر نباید بدی، که ما بحثمون فلسفه است، شعر که نمیخوایم بدیم که شما بگی قافیه‌اش درست نیست. ما هم یه حرف فلسفی میزنیم، ببین حرف فلسفی ما چیه دیگه. ما میخوایم بگیم آقا ثبوت بعد داشته باشه تا خبر بشه ازش داد. انتفاع اندل انتفاع، انتفاع خبر و انتفاع موضوع دیگه. این موضوع است دیگه، اصطلاحا تو برهان بهش میگن موضوع حقیقی. برهان شفا رو حتما بخونید، بخونید تا اهل این مباحث یعنی باشید، وقتی که این بشه راحت گفت، بشه راحت صحبت کرد دیگه. البته تو روایات اهل علم کسی میگن که عمل بکند به اون علم دیگه، و عملو بالعلم تکونو من اهله. موضوع حقیقی قضیه، موضوع قضیه حکم به موضوعی گفته میشه که منات اون حکم باشد، که به ارتفاعش حکم میرود. اینجا میخوام بگیم آقا ببینید موضوع حقیقی خبر چیه؟ ثبوت است. ثبوت موضوع حقیقی خبر است. این ثبوت بره خبر میره، اینو بهش میگن موضوع حقیقی این حکم دیگه. تو جای دیگه هم اگری وقت دیدید خبری هست، چون ثبوت هست خبری هست، هر کجا که ثبوتی باشد خبری هست، ثبوتی نباشد خبری نیست. ببینید اینجوری میخوام بگم. خب بعد یه فلسفی پاسخ دادیم، اصل مطلب این است که تو حیثیت دیگه دارید از دو زاویه نگاش میکنید دیگه. به یک اعتبار که چیز باشه، حقیقت معدوم مطلق باشد، خب هیچی ازش خبر داده نمیشود دیگه، ولی به اعتبار اینکه یک مفهومی از مفاهیم است، خب موضوع قضیه قرارش دادی دیگه، اینجوری شده است دیگه. اون وقت اومدیم این رو در اصطلاح با اصطلاح بیانش کردیم، گفتیم آقا اینجا تفاوت در حمل هست دیگه، تفاوت در حمل رافع خود ابطالیه دیگه. بعد گفتیم با این تفاوت در حمل چند تا از گزاره خود تناقض رو هم میشه چیکارش کرد؟ حلش کرد دیگه. من اون چیز رو مقاله رو میخواستم دیروز بفرستم خدمتون، انشاءالله مقاله رو میفرستم، مفصل گفتم اونجا ها. آره البته عرض کردم سرچ هم بکنید هست، شما سرچ بکنید حمل اولی و شایع، اگه فامیل منم بزنید پشتش میاد. چون چند جای منتشرش کردیم، یه خلاصه است دیگه، یعنی مقاله نیست دیگه، یه مجموعه مطالبی است اونجا جمعش کردیم توضیحش هم دادیم دیگه.
بحث وصف
قضیه گرفتن اصلا اولین اصطلاح وصف قضیه بوده. بله بله اصلا همین بوده است دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان کسی از آقایون نیست که ببخشید بس تشریف داشته باشید، من یه بپرسم.